نفس به علاوه خداست. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ناگهان اعتماد نفس چیا میگن؟ جلو آینه وایسید 20 دقیقه در روز بگید من میتونم، من از پسش برمیام، اصلاً میدارم تقریبا خیلی هست. اسلام هم همینو میگه. اونتا میگه تو کی هستی؟ کشک چی پشک موچه چیه که کله بزرگ تو منهای خدای چیست؟ ما اعتماد به رب داریم. اتفاق خیلی هم گفتم 20 دقیقه تو روز وایسا بلند بلند اینو بگو خدا مهربان است، خدا مهربان است، خدا مهربان. 30 بار تو روز دوستان شما وای میسید جلو خدا، میگه خدا مهربانه، خدا مهربانه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم 4 بار. دوباره سوره میخونید بسم الله الرحمن الرحیم 6 بار. این 6 بار هر رکعتی حداقل 5 تا نماز شما مشتمل بر حمد و سوره است. 5 تا 6 تا میشه چقدر؟ 30 بار تو روز شما باید بایستید بگی خدا مهربان، چون خدا میدونه شیطون با من شما چیکار داره. شیطون برای این برنامه داره. ببینید ما داستان آدم و حوا رو میخونیم، داستان آدم و حوا دیگه داستان یه روزی بود، یه روزگاری بود. اصلا نگاه نمیکنه خدا برای چی این داستان نرمه. میخواد بگه آقا الگوی شیطان برای منحرف کردن بشر، برای از بهشت بیرون کردن بشر چیه؟ الگوش چیه؟ قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، من دل سوز شما. گفت ما نهاکما عن تلک الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالقین. خدا دوست نداره، خدا از شما خوشش نمیاد، خدا نمیخواد شما اینجا بمونید، خدا نمیخواد شما فرشته بشید، خدا نمیخواد تا ابد اینجا بشید. اولین گناه بشر و ریشه اشتباهات بشر و بیرون شدن بشر از بهشت، حالا ترک اولا میگید هر چی میگید مهم نیست، همین بی‌اعتمادی به خدا، همین سوء ظن به خدا، خدا منو دوست نداره، خدا از من بریده، خدا از من برگشته، نمیدونم فلان این است. خب پس اعتماد به رب ما داریم، این خود باید ازش ناامید بشیم. اصلا همه یه چیزی براتون بگم، تمام دستورالعملای ریاضتی که علما میدن من دارم به این نتیجه میزنم، برای این که تو رو از خودت ناامید کنه و به خدا امیدوار. منتها چون کم فهمیم، میخواستم بگم ابلهیم، خودم نمیتونم با شما ها در یک، چون ما فهممون کمه، وقتی 4 بار میریم میخوریم زمین، میریم میخوریم زمین، میخوریم میخوریم زمین، از خودمون که ناامید میشیم کلا همه چی ناامید میشیم. آدم باید از خودش ناامید بشه، ولی کلا نباید ناامید بشه، براینده نهایی امید محضه. من از خودم ناامید بودم. لا مصیبت اشد من ان ترضی بالحالت التی انت فیها، هیچ مصیبتی بدتر از این که از اون حالتی که خودت داری راضی باشی و تو از خودت ناراضی باشی. خب ولی این به این معنی نیست که من افسرده بشم، پنچه بشم، ناامید بشم. من از خودم ناامیدم. ازا نظر تو الا نفسی، ازا نظر تو الا کرم میکنم. تو آداب نماز اون روایت معروف حماد ظاهرا حضرت گفتن بین طمع و یأس جلو خدا بایستم. خیلی قشنگ اصلا ادب نماز اینه، بین طمع یعنی بی توقع امیدوار. چقدر سخته. من به رفقا میگم این معارف قرآنی مثل بحث تکوینیه، خدا من بین فرسن و دمن لبن ساغن به شاربین استخراج میکنه، معارف تشریعی هم همینجوره مثل تکوین بسطش میگه بین فرس و دم یه لبن خالص. شما یه طرف یأس بزرگترین گناه، یه طرف طمع اینم بزرگترین گناه. طمع یعنی توقع، یعنی چی؟ خلقم کرده یالا بده دیگه. خیلی اینجوری با خود صحبت میکنن، تو اصلا چی کار خلق کردی؟ چقدر بده میشه طمع. بین این دوتا یه منزلتی هست، اون لبن خالص ساقل شاربینش، اونو باید دادم در بیاره. سختم هست، سختم هست. از خود ناامید به خدا امید. ما متاسفانه دعای کمیل میخونیم افسرده میشه، چون یتقلقل بر نفقه ها و جرمی و جریرته و کسرت شهواتی و غفلتی و فلان ایناشو میبینیم، اما اون تیکشو نمیبینیم که چی؟ هیهات ما حاکز ازن. واقعا کسی دعای کمیل کامل بخونه، درست بخونه، و بشکن بشکن از دعای کمیل میاد بیرون، چون اینقدر بالا پایین کرده حضرت خودشو تو طبقات جهنم استحقاقن. ولی تنش رفته بهشت. یادم این به تو نمیاد، من مستحقم، من توقع ندارم، منو الان ببرید زیر زمین جهنم سانم، یه زیر زمینم بس من اصلا یه طبقه بزنید پایین تر من استفاده، ولی تو اینجوری نیست. ما اینو بلد نیستیم بچگانه، ما جز این عقل به درد اینجا میخوره، عقل خدا از خدا عقل، خیلی از خدا عقل بخواد. آقا ما طلبه داشتیم خیلی مشکل داشت، بهش گفتم تو یه مدتی گیر بده به خدا، خدا عقل بده، مشکل خانوادگی داشت، مشکل اخلاقی براش پیش اومد، مشکل خیلی، گفتم تو فقط از خدا عقل بخواد. باور کنید الان بعد دو سه سال دیدمش انقدر حالش خوب شد و گفت آقا همش این دعای زیارت امیرالمومنین الله، گفتم همینو بخون بعد زیارت چهارم زیارت اللهم ارزقنی عقلا کاملا و لبا راجعا، این از کنزهای ادعیه است، خیلی دعای بخون. تو زیارت امیرالمومنین هم روزی آدم میشه، یعنی باید آدم بره اونجا اینویش بودم عقلا کاملا. آقا انقدر حالش خوب شد و مشکل خانوادگیش کم شد و مشکل، چرا؟ چون عقل یعنی جامعه نگری، یعنی صدر و ذیل با هم دیدن، افراط و تفریط رو در آوردن، نه ناامید شدن نه متوقع شدن، این حد وسط رو پیدا کرد. خب ما بنامون برای اینکه بعد 10 دقیقه بیان، خب مهم من بنا ماست، اینکه من موفق بشم یا نه اصلا مهم نیست، ولی شما ان شاء الله 10 دقیقه تشریف داشته باشین دوستان که ما مجبور نشیم دست اخلاق بگیم از طلب لا اشکاله، البته اینا اخلاق نیست، من جسارت نمیدونم دوستان، اینا بحثه چیزیه معرفتیه، مثلا آیات و اینا هست، اخلاق ربطی به ما ربطی به اخلاق نداریم. الان باید بگید که اختیار دارید این چه حرفیه. جلوی خونه های خوشبخت تفاوض زدن به حافظ، اومد یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان. رفتم تو گفتم برازا گفتم دمه در تفاول زدم این بیت اومد که یار مردان خدا باشه، ایشون کلی خندید بود، همینه که میگن لسان الغیب دیگه بهش. حالا ما توقع داشتیم که اختیار یا لطفا اینه که بهش میگن لسان خیلی با نمک شدیم، خدا رحمت کنیش. آقای میرباقری من این قضیه رو براشون گفتم، منتها چون میدونستم ایشون بحث مبانی فرنگستان اینا رو آخر قبول نداره، نگفتم در مورد کیه، گفتم یه پیرمرد ولی خدای من جلو در خونش یه تفاولی زدم این اومد. بعد ایشون گفت چرا رفتی بهش گفتی، نباید بهش میگفتی، خطرناکه برای نفس. گفتم نه آقا اون بنده خدا کی بود، هی گیر داد که کی بود، ایشون که میگه کی بود، شاید نمیدونم 10 دقیقه 5 دقیقه چرا ما با هم بحث داشت، من نمیگفتم باید بگی کی بود، چون نمیخواستم، چون میدونستم آقا اینا بعض مبانیشون رو قبول ندارن. تا گفتم آقای خوشبخت خیلی جالب بود واسم، یه فای میرباقی گفت ها نه آقای خوشبخت، آقای خوشبخت اشکال نداره گفتی واسم. بعد یه جمله گفت خیلی جالب، گفت آقای خوشبخت هیچی هوای نفس نداشت، از این مال عیاتشون گفت هیچی هوای نفس نداره، هیچی هوای. استدلالش این میگفت آقای خوشبخت دنیایی از اطلاعات فلسفی کلامی فقهی عرفان نظری این هاست و شما یک کلمه تو حرف زدنش اینا رو نمیفهمید. دقت کرده بودی آقای خوشبخت حرف میزد، الان هم هست صحبتشون بدید که از یه منبری ساده معمولی‌تر صحبت میکنه، اصلا اصلا آدم خورد میشه. یه وقت به یکی از مریدای ایشون گفتیم صحبت آقا رو ضبط کنید، گفت من اینا رو چند بار ضبط کردیم. یعنی میرفتی پاس صحبتش عوام بودی ساده بود وسط. و این خیلی قدرت میخواد آقا شما این همه وارد باشی. بعد من اینو برای خوشبخت گفتم، اینو گفتم آقا بعضیا چیه، گفتم بعضیا چه قدرتی دارن که اینقدر ما یه زمان فکر کنیم سخت صحبت کردن سخت، حالا میفهمیم آسون صحبت کردن چرا سخته. چهار تا کلمه یاد داریم، لامصب هی میاد میگه اینم بگو. حالا ایشون خندید، خیلی خوشش اومد که یه قدرتی خدا به بعضیا میده، هر چی بلدن میذارن توی صندوقی درش میبندن کلید جمع میذارن دیگه وقتی صحبت میکنن، یعنی این کرامت ها. شما امام رو ببینید، امام کتاباشو بخونید، صحبت کردن چه میبینید، معلوم این طبیعی نیست تو این سطح از اطلاعات باشی اینجوری صحبت کنی، نهاد و گذاره هم درست رعایت نمیکنه، این را باید نکنند قربون برم. این کار همین الان از خمین رسیده، خیلی ساده بسیط میگم، از آدم عادی معمولی تر. چه لدیسشون هم بخونی، سر آداب و سرات و سر و سراتشون هم بخونی، طبیعی نیست دیگه، معلومه که یه قدرتی داره میتونه کنترل شده است اینها رو بروز نمیده خدا را. بعد ایشون گفت ملا حسن قلی هم اینجوری، ملا حسن قلی هم میدونی نامه هاشو بخونید جالب، با اینکه ایشون خیلی دنیای از معارف بود ولی خب بگذاریم. لا اشکال فی دخول لیلتین المتوسطین رو عرض کردیم، ولو عقد فی اللیل رو هم نگفتیم، میخوایم الان بگیم اگر کسی 3 ساعت از شب گذشت و عقد رو منعقد کرد، حالا 3 روز کامل باید صبر کنیم یا نه از روز سوم به اندازه این چند ساعتی که از شب باقی مانده است کسر کنیم؟ سوال این است. مثلا اگه 6 ساعت از شب مونده الان شب اول، این 6 ساعت رو از روز آخر چه کنیم؟ کسر کنیم. مرحوم شیخ میگم با توجه به اینکه تو روزه 3 ایام و 3 روز بگید کامل باشه و معنا ندارد که شما از روز آخر به میزان این شب اول کسر کنید، چون این 3 ایام نخواهد بود و صدق نمی کند 3 ایام. میگه ولو عقد فی العقد فی اللیل، اگر عرضم به حضور شما در شب عقد رو منعقد کند، ثبوت خیار حیوان دوستان از همین شبه، این شکی توش نیست، طبق همون استظهاری که یادتون از اون روایتی کردیم که خیار حیوان من حین العقد ثابت میشه، پس از الان خیار حیوان هست. این نمه سوال سر اینه که آیا پس ظاهر بقاء الخیار الی آخر الیوم الثالث، ما به تا آخر روز سوم صبر کنیم یا نه یحتمل النفس عن الیوم الثالث به مقدار ما بقیه من لیلت العقد، یا به میزان باقی مانده از این شبی که در اون عقد رو انجام داده ایم از روز سوم چه کنیم؟ کنسل کنیم. این احتمال رو مرحوم شیخ مطرح میکنه، میگه لکن فی انه یستق حین اذن الاقل من 3 ایام. مشکلش اینه که اگه این کارو بکنید 3 ایام 3 روز صدق نمیکنه. و الاطلاق علی المقدار المساوی للنهار ولو من اللیل خلاف الظاهر، اگر بگید من اطلاق میکنم 3 ایام رو بر مقدار مساوی للنهار ولو من اللیل، یعنی اندازه 3 روز خیار حیوان رو باید حساب کرد به مقدار 3 روز، ولو بخشی از این 3 روز رو از چی باید حساب کنیم؟ از شب حساب کنیم؟ نه این خلاف ظاهره از دلیله. اما وقیل و المراد، این قیل دوستان همون نظریه که میخواهد 3 شبانه روز رو ادعا بکن که وعده کردیم. نظریه 3 شبانه روز استدلالشون به اینه، میگه شما وقتی که 3 ایام خیار حیوان رو میگید، قطعاً 2 روزش با 2 شبه، درسته؟ حالا که 2 روز با 2 شبه درست نیست که 2 روز از این 3 روز با شب حساب بشود، 1 روزش بیشب حساب بشود، این میشود تفکیک و تبعیض در معنا. 2 یومانت یوم و لیله است، 1 یومت یوم خالیه. مرحوم شیخ در مورد این حرف میگه اگه منظور اینا از اینکه هر روز باید با یه لیل باشه اول 3 روز باشه، این همون حرفیه که ما زدیم، یعنی عملا با مبنای ما مخالف نخواهند بود، چون ما هم میگیم اگه اول شب شنبه مثلا شما عقد رو منعقد کردی، شب شنبه و شنبه، شب یک شنبه و یک شنبه، شب دو شنبه و دو شنبه، یعنی مجموعا 3 شبانه روز شد، ما با این مشکلی نداریم. اما اگه حرفتون در مورد شب بعدیه، یعنی اگر اول صبح شنبه عقد منعقد شده، شنبه و شبش یک شنبه و شبش دو شنبه و شبش، اگه اینو میخواد دیگه ما اینو قبول نداریم، استدلال رو هم قبول نداریم. این استدلال که میگی تفکی که در معنا پیش میاد 2 یومتون با لیله است، 1 یومتون بی لیله باشه، این تفکیک و تفریق در معناست. شما عزمون روز اولم که گفتیم لیلتین متوسطتین داخل میشن، همون موقع گفتیم که این شبهه پیش نیاد، نه به خاطر اینکه یوم به معنای یوم و لیله است، به خاطر دلیل دیگری ما این حرف زدیم. دلیلمون چی بود؟ چون ما یقین داریم که در یوم ها حتما خیار هست، در این 2 یوم وقتی که خیار هست، از سوی دیگر هم اجماع داریم که این خیار منقطع نیست و مستمر است، احدی قائل نشده به انقطاع، چاره ای نداریم جز اینکه بگیم شب ها هم لال دخول لیل فی مفهوم الیوم، نه از این باب، از این باب که ما استمرار رو هم به مجموعان علیه متفقون علیه میدانیم که نمیتونیم از خیار حیوان رو بگیم، از این باب
لذا این تفکیکی که میگیم پیش نمیاد.
چون دو قول نیستش که دو حالته. اگر صبح عقد کنی مثلا شب میشه حالت دوم، اگه شب عقد کنی میشه حالت اول. این دو قول
چیه؟ نگفتم دو قول،
این اراده فلان
اراده. یعنی منظور اینها از این که یوم و لیل باید با هم حساب بشه در این ظرفیه که در ابتدا بوده یا ظرفیه که در انتها بوده، منظورشون کدومه؟ اگه در ابتدا باشه تو این تیکه ما حرفشون قبول داریم، اونطور باز نه به خاطر اینکه یوم و لیل قبول داریم، ما فرایندش رو عرض کردم. شما از سوی میگوییم به مجرد عقد حیوان خیار حیوان میآید شروع میشه، پس شب باید خیار، از سوی دیگه از سه روز کامل باید بگذرد، خب باید تا غروب روز سوم صرف کنیم، عملا میشه سه شبانه روز. اما اگه این حرف رو بخوان در مورد شب آخر هم بزنن، ما این تیکه حرفشون رو قبول نخواهیم داشت، استدلالشون رو قبول نداریم، چون منظور از ایام چیزی جز نهار و اون مقدار نهار، فرض کنید 12 ساعت، 12 ساعت اگر روز متعادل باشه، این تو اعتدال کامل باشیم که 12 ساعت روز 12 ساعت شبه، اون 12 ساعت روز باید بگذره. حالا این اگر از ابتدا شروع کردیم، از ابتدا اگر منکسر شد، اگه 6 ساعت از روز امروز باشه، 6 ساعت از روز چهارم رو حساب میکنیم که 3 تا روز 12 ساعته ما تعویل بدیم، یا به تعبیر من میشه 36 ساعت. حالا این تعبیر 36 ساعت نمادینه دوستان، گول ظاهرش رو نخوره. 36 ساعت ما باید خیار حیوان داشته باشیم در وقتی آفتاب توی آسمانه است. تو این وقت ببینید میگه که
وسط روز شما از الان تا شب یه روز دیگه،
نه از الان تا شب نصف روز، یه نصف روز طلب دارید. این نصف روز رو کجا با هم حساب میکنیم؟ روز چهارم،
روزو که 12 ساعت کسی نمیگه
هر چقدر اصلا هر چقدر الان تا شب چقدر مونده؟ 4 ساعت. خب روز چند ساعته است؟ فرض کن 10 ساعته، 6 ساعت باید به این 4 ساعت اضافه کنیم، یعنی از اون روز دیگه هم باید 6 ساعت بگذره که این 4 ساعت
شبش هم اضافه داخل
شب قبلش داخل میشه. بله، یعنی شب بین این دوتا نصفه داخل میشه، بازم اونجا میشه سه شبانه، اونجا میشه سه شبانه روز. در واقع جایی که سه شبانه روز نمیشه دوستان، فقط جایی که اول روز شروع کنن خیار حیوان رو، یعنی عقدشون وقتی قبل تو رو گفتن روز شروع بشه. حالا اگه روز شرعی باشه اذان صبحو بگن، اگه روز عرفی باشه طلوع آفتاب بشه. اینجا اگه اتفاق افتاد از الان تا شب یه روز، فردا هم یه روز، پس فردا هم یه روز، دو تا شب سه تا روز، اینجا سه شب روز نمیشه، بقیهش همه سه شب روز. تبادلش چیه؟
از
یوم تبادلش نهاره.
از اون استعمالاتی که ما تو شریعت داریم، از یوم یه سه استعمالاتش هست که اصلا
اون بحثا همش اینجا هم هست، یعنی همه این دعوا اونجا، اونجا اون آقایی که اون فتوا رو داده هم آقایی که یوم و لیله گرفته، شبانه روزی رو.
اصلا معلومه که شما استعمالش معلومه که اصلا یوم به معنای شب و روز، مثلا برای قائل میگم مثلا فقط که 10 روزش یه سری استعمال اینجوری تو قرآن ما یه استعمال دیدیم سبب لیالی رو در مقابل ایام گرفت.
زیاد این هست یوم و لیله
که یوم و لیله که ندید مقابل لیل و نهاره،
نه یوم و لیله هم میگن. حالا باشه شما اینو بحث کنید، اینو خودش موضوع امروز هم طرفدار کم نداره این نظریه که آقا اصلا منظور از یوم شبانه روزه، سه شبانه روز به حساب میذارم، اگه تو شب منعقد بشه میگن تا همون ساعتش شب،
یعنی یوم به معنی
شبانه میگیره. یوم هم بود نه،
همین
ما رو
که
احتمال داشت. بله بله، طول عمر خب
اجماعه اینا الان اونایی که در واقع علمای نظرشون بوده چه استدلالی خودشون شبم متصل بودن سن خیال منو برداشتیم، مثلا استظهار خود در واقع یوم رو خراب کردیم، گفتیم این استظهار نداره بریم سراغ اجماع، خود اینا اومدن این دلیل رو میگن.
نه اولا که لزومن بر این اساس نیست، لزومن بر باعث خود از این نه، اصلا میگن آقا معنا نداره خیار حیوان جل بشه سه روز بعد وسط شی پتپت کنه قطع کنه.
معنا نداره به خاطر چی؟ معنا نداره چون که سه روز پشت هم، یعنی سه روز، یعنی به خاطر اینکه سه روز جهت شده اینجوری شد، این معنا نداره به خاطر چی؟ این از چی استنباط میکنه؟
یعنی آقا
ما حتما منظور از این
سه روز
سر از صبح تا
غروبه. ببین من اگر واقعا احراز کردید که نکته اون اجماع علما همینی که یوم رو به شب و روز گرفتن، خب خودش میدونه دلیل میشه، این دلیل باشه برای اون نظریه اجماع علما. ولی احراز به شرطی قول بدید اینو احراز بکنه این سخت، شاید دلیل دیگری داشتن برای متا چه میدونیم. ما الان مواجهیم با یه اجماع اخرس، لسان که نداره که، فقط میدونیم اینا قالب استمرار شدن. حالا چه بابی قالب استمرار شد من چه میدونم، شاید از باب همین که یوم رو من یوم لیله گرفتن، شاید این بچه دیگه داشته. اجماع دلیل تعبدیه دیگه. خب ببینید، حالا الان اگر روایت بود شما این کارو میکردید؟ این روایت بود که خیار الحیوان مستمرن فی الثلاثه، مستمرن فی الثلاثه، اتفاقا یه قرینه ای چه بسو میشد بعد اینکه یوم به معنای یوم لیله نیست که جداگانه اومدن برای این استدلالی کردن، یه دلیل بیانی آوردن. رضا بن راحت خیلی مهم نیست فرمایشات ما. میگم که اگر روایت بود میگفتید که استمرار داره، دیگه این ادعای آقا نمیتونستن بفرمایند که آقا این حتما بخواد این یوم لیله نام، یا اتفاقا برعکس قرینه میشد برای اینکه یوم بنا یوم لیله نیست، بنا نهار و لیل نیست، چرا که جداگانه حضرات هم گفتن ثلاثه ایام، بعد چون شبهه پیش می اومده که شب ها نیست، جداگانه گفتن شب ها هم مستمر است خیال، لذا این یه دلیل جداگانه ایه و لزوما مستند به اون نیست. البته من اینو قبولم که اجماع راحت تر از روایتی که ما عرض میکنیم زیرابشو زدن و احتمال مدرکی بودنش ناظر به این بودنش هست، لکن باید احراز کنید، اگه واقعا احراز نشه نمیشه اشکار کرد. ببینید میگه ولو عقد فی اللیل فالظاهر بقاء الخيار الى اخر الیام الثالث و یحتمل النص عن الیام الثالث بمقدار مبادی لکن فی انه یستوهین ازن الاقل من ثلاثه ایام قیل و المراد بالایام الثلاثه ما کانت مع اللیال ثلاث لدخول اللیلتین اصالتن فتدخل الثالثه و الا لختلفت مفردات الجمع فی استعمال واحد. مراد از ایام ثلاثه ایام با لیالیه. چرا؟ چون دو لیله که اصالتن داخلن، اصالتن داخلن اشاره به این حرف ما داره، به اون حرف قبل ما میگفتیم اینا اصالتن داخل نیستن، دخولشون دخول از باب اون حکم استمراره، اما اینا میخوام بگن نه، تو دو روزش که دارید میگید روز و شب، شبانه روز، اگر سومی با شبش نباشه لختلفت مفردات الجمع، مفردات یک جمع چه میشه باید تفکیک درش پیش میاد، اختلاف درش پیش میاد، تو ایامی که به کار سلاست ایام دو تا از این ایام یومینش یوم و لیله یه دونش چیه؟ یوم خالیه و این رکیک هست، تفکیک کن رکیک کن استعمال واحد، توی استعمال واحد گفتی ایام منظور از دو تا شیه چیز بود. خب نه اینکه نشدنیست ها، ولی خلاف ظاهره، اتفاق افتاده جای دیگه که مثلا شما یه مفردی رو جمع ببندی یا مثنا بیاری ولی منظورت از مثنا دو تا معنای جدا باشه، مثلا این شدنیه ولی خلاف نه. چرا؟ چون طبق مبنای خودما تسنیه تکرار المفرد است، جمع تکرار المفرد است، چون تکراره میتونه یکیش توی من مثل شمسین و قمرین و والدین و امثال ذالک، یه والد یکیش معنای پدر یکیش معنای مادره، قمرین یکیش معنای شمس یکیش معنای این اتفاق میفته، چون قمرین یعنی قمرون و قمرون، شمسون و شمس، والدون و والدین، دقت کردید شد این، چون این هست لذا نمیگن استعمال در اکثر از معناست، ولی خلاف ظاهر خداییش که یک واژه جمعی به کار ببری، یک کلمه مثنایی به کار ببری، بعد از یکیش از یه مفردش یه معنا اراده کنه، از یه مفرد دیگه‌اش یه معنای دیگه اراده بکنه، این خلافه. خب بله اون جمع محمدون و نمیدونم زید زیدن و اینا خیلی شد. فین اراده لیلت السابقه، این حرف اگر لیله سابقه علی الایام رو بگه فهو حسن، دوستان فهو حسنون برایندن و لیس حسنون فرایندن، یعنی نتیجه‌ای که ما میگیریم با این نتیجه یکیه، درسته ما همینو میگیم، البته اینا با یه بیان دیگه دارن نتیجه رو میگیرن ها، اینا با این بیان که شبانه روز مراده این نتیجه، ما با این بیان که چون به مجرد عقل خیار حیوان میآید پس باید بگیم همون شبم خیار هست، از اون برای سه روز زمیمه بشه میشه سه روز و سه شب. این از این با ما حرفمون با حرف نتیجه اون یکی حرف خوبیه. الا انه لا لذا میگه فوا حسن الا انه لا یعلل به ما ذکر، تعلیلشون نیست که شما گفتید، بلکه به خاطر اینه که خیار چیه؟ از همون لحظه عقد که لیل باشد میآید و متصل هم هست، انقطاع هم ندارد، پس در روز و سه شب روز. اما به این اراد لیلت الاخیره، اگر این حرف رو در مورد لیل اخیره میخوام بزنم، یعنی اگر اول صبح من عقد رو منعقد کردم، امروز و امشب یه فردا و فردا شب پس فردا و پس فردا شب بخوام اونم داخل کنن، تا آخر شب سوم هم بخوان وارد کنن خیار حیوان رو، شرمنده. فلا یلزم من خروجها اختلاف و مفردات الجمع فی استعمال واحد. یعنی من دیگه این فولیس حسن یه حسن نیست این حرفش. چرا حسن نیست؟ چون از خروج اون لیله اخیره اختلاف مفردات جمع فی استعمال واحد پیش نمیاد. از لا نقول به استعمال الیومین الاولین فی الیوم و اللیله و استعمال الیوم الثالث فی خصوص النهار، چون ما قائل نیستیم که دو روز اول به معنای شبانه روز، روز سوم معنای روز خالیه. بل نقول ان الیوم مستعمل فی خصوص النهار او مقداره من نهارین. این او مقداری من نهارین دقت بفهمید، خصوص النهار مال اونجاییه که صبح زود اول صبح شما عقد منعقد کردید، مقداره من نهارین مال اونجایی که شما ظهر منعقد کردید. نهار در وقتی ظهر رو منعقد کردی مقدار نهارین، مقدار نهار است از نهارین، یعنی از ظهر امروز تا شب و فردا هم تا ظهر به اندازه روز، دقت کردید از روز، لا فی مجموع النهار و اللیل او مقدار ما، نه اینکه به اندازه مجموع لیل و نهار بگویند یوم، یا به مقدار یوم و نهار بگویند یوم. باز مقدار امام مجموع لیل و نهار اونجا که اول صبح منعقد کنین، کل صبح با کل شب مجموعشون، اگه ظهر منعقد کنین از ظهر امروز تا ظهر فردا که بشه چی؟ یک شبانه روز. نه از این باب، ولا فی مقدار نهار ولو ملفقا من اللیل. آقا اون نظری بود که میگفت اندازه روز رو از که کم داشتی از شب بهش زمیمه کن، یه نظری خوندیم که گفتیم اونو قبول نداریم، که من اگر مثلا از امروز صبح 3 ساعت کم داشتم 3 ساعت از شب به روز، نه به اینمه یوم فقط یعنی نهار، فقط یعنی موقعی که آفتاب تو آسمون، هم مال موقعی شب عقد میکردید کم میآوردید از این ور، هم موقعی نه وسط روز اگر منعقد میکردید مثلا 3 ساعت از روز گذشته از شب 3 ساعت بکم بزن به این سر این، اینم ما قبول نداریم. ما میگیم 3 ساعت از کجا بکم بچستون به این؟ از فرداش، لذا شب بذار کامل بگذره، شب هیچ چیز صفر، 3 ساعت دیگه فردا بگذره تو بچسبه به این، این 3 ساعت رو جبران کنه. 3 ساعت روز میخواهیم، نه 3 ساعت شبانه روز، نه 3 ساعت از شب به روز چسبیده هیچ کدوم. اونجا که شب فرد آخه این حرفو که شبو معتبر میدونست میگفت اگه شبم منعقد کردی 6 ساعت الان از شب گذشت، این 6 ساعت رو از روز بعدی 6 ساعت کم کن میچسبونه. اینا اینجوری میگفتن دیگه، اون ورش هم کم میکردن نقص می اشکال نداره. این مبتنی بر اون نظریه است که میگه آقا شب و روز نداره، به میزان روز باید، یعنی ساعتی حساب کردن 12 ساعت روز باید بشه. حالا این 12 ساعت رو میخوای کامل از روز بگیر، میخوای یه تیکش رو از این تیکه هم که از شب میگیری میخواد بگیر، اولش باشه میخواد آخرش باشه، فرق اینا نظرشون زمانه، فرق یه این بازه زمانی آفن 36 ساعت از حساب کن برو جلو، شب روز اینجور بچسبونه. ما میگیم نه 36 ساعت آفتاب تو آسمونی باید تحویل بدی. این و المراد من از ثلاثت ایام هیه به لیالی ها ای لیالی مجموعه ها لا کل واحد من ها. منظور از سه روز در روایت سه روز است با لیالیشون، البته منظور لیالی مجموع این سه روزه، نه اینکه هر روزی برای خودش باید یک لیل هم. بالاخره شما وقتی میخواید سه روز تحویل بدی، لاجرم تو این مجموعه سه روز تحویل دادن یه دوتا شب هم حداقل چی؟ هست. و ما مقابل به استمرار هم هستیم، تو شبان میگیم خیار هست، اما نه به این معنا که هر روزی که تحویل میدی باید با یه لیل باشه. اون دو شبی که اون وسط هم لابد منه حتما توش میاده، اما نه از باب لفظ، لا کل واحد من. فاللیالی لم ترد من نفس لفظ، لیالی از خود لفظ ایام اراده نشده است. و انما اریدت من جهت الاجماع و ظهور لفظ الحاکمین فی المقام به استمرار الخیار. ما اون لیالی رو از حیث اجماع و ظهور لفظی که در روایات داریم که دلالت میکنن حکم میکنن در بحث ما به استمرار خیار حیوان، از اونها استفاده میکردیم. فکأنه قال، کأنه حضرت فرمودن الخیارو یستمر رو الا ان یمضی ست و ثلاثون ساعتن، نه ست و ثلاثون ساعت خراس، ست و ثلاثون ساعتن من النهار. که نه از فرمودن خیار مستمر است تا 36 ساعت از روز بگذرد، در حالی که روز است بگذرد. این نظر من هم شد. این که میگن و ظهور لفظ فقط اجماع هم نیست، یعنی واقعا روایت هم که شما بینید دید یادتون میگم المتوایان بالخیار بالحیوان سلاست ایام، خدای ظهور دارد در این که این خیار چیست؟ مستمر است. تمام.
نه
سه ساعت از روز اگه میگفت با شب جبران میشه، این وسط شب سوم کار تمام. ساعت ده شروع کرده، خب سه ساعت الان از روز گذشته، میگه از ده صبح تا ده شب، خوب دقت کنید، یه روز. فردا ده صبح تا ده شب دو روز، پس فردا سه روز، ده شب تمامه. اما نظر ما میگه تا ده صبح روز بعد باید صبر کنیم. دو جور میشه گفت، هم سه شبانه روزی ها اینجوری میشن، همین ده صبح تو ده صبح تو ده صبح تا مثل نظر ما میشن، هم نظر ما که میگه سه تا باید روز تحویل بدی، منتها نظر ما میگه سه تا روز میخوای تحویل بدی، وقتی ساعت ده بستی سه ساعت روز کم داری، سه ساعت آفتاب آسمونی کم داری، این سه ساعت از کجا بیار؟ از روز چهارم سه ساعت به کم بزن. اینجا ما اینجوری میگیم، شبانه روزی ها اینجوری نمیگن، میگن سه تا روز و شب باید تحویل بدی. خب سه تا روزشو تحویل میدی، یه سه ساعت روز کم داری، از آخر میاد میچسب میینه. نظر این که میگه جبران میکند زمان شب روز را، یعنی میگه لازم نیست حتما همه این ساعت ها آفتاب تو آسمون باشه، اینا ساعت ده شب روز سوم میگه خیار تمام. چون اون سه ساعت کم بوده روز اول، تو از کجا برات جبران میکنم؟ از شب آخر برات یه سه ساعت میارم میچسبونم به این، بشه سه تا 24 ساعتی که میخواستی درست بشه. سه تا 24 ساعت نه، ببخشید، سه تا روزی که میخواستی ولو ملفقا من ساعات لیلا، بله سه تا 24 ساعت نمیشه، ده شب تمام میشه. خب
نظر
سوم
کدوم؟
نه ولو ملفقا نظر سوم، ولی من نظر مرحوم شیخ همونی که تا ده صبح باید صبر کنی، چون سه تا 12 ساعت آفتاب تو آسمونی باید تحویل بدی. خب مسئله بعدی بحث مصطفیاته که دیگه بحث به پایان میرسه. ما در از هم رسید بازی بخشای از این رو هم خیلی نکنیم، چون دعواها خیلی اختلافات لفظی میشه و استظهارات، تا بریم سراغ خیار شرط. منتها چند تا نکته مهم هست در روایت شما عرض کنیم، بعد حالا در مورد ادامه دادن با هم صحبت کنیم. مسئله تون یسقط عقد خیار به اموره. دو تا از مسقطات که اجلکم الله و شأن شما عجل، دیگه تکرار مرحوم شیخ نکردن خیلی در حد دو سخن، یکی اشتراط سقوطه، یکی اسقاط بعد العقد. و یه نکته جدیدی که اینجا هست تو اشتراط سقوطی، بحثی هست که آیا میتوان به نحو مبعض شرط سقوط خیار حیوان کرد. مرحوم شیخ میگه علی قاعده لا بعصبه که کسی بیاد بگه مثلا من یه روز خیار حیوان قبول دارم بیشتر نه، عقد تست 24 ساعت، مرحوم میگه ظاهرا مشکلی نشه. یا حتی بعضی احتمال دادن که بیاد طرف بگه من فقط روزا خیار حیوان تو رو قبول دارم، شبا زنگ نزنید یا از قد عمل تو خیاری و اینا. این هم باز گفتن که میشه از کلام مرحوم شیخ فهمید و این هم لابعصبه، اثبات هم که دیگه کار نداره.
خیار من
خود حکم نیست، حق و فصل عقد یسقط هذا الخيار به امور احدها اشتراط و سقوط این فعل عقد. ممکنه شما این اشکال در مورد استمرار خیار بزنید، این حرف بدی نیست، بگید آقا خود خیار چیست؟ حق است، ولی استمرارش که حکمه، حکمش که نمیتونی جا جا بکنی، بگید آقا شب آره روزا نه،
خود مدت خیار حکمه،
مدتش هم نه حق، ولی نحوش کیفیتش میشه گفت حکم. حرفتون اگه اینجوری باشه حرف بدی نیست. ما هم بدمون نمیاد که این حرفو بزنیم، احساس میکنن که ما با سواد اینجوری بگید خوب.
دکتر شما هم میشه حرف بزنید.
شما هم درسته حالا تحلیل بشه دیگه، به نظر میسه اینجوری نباشه. به نظر
میسه که از اینجا که دستتون
کیفیتش دستتون هست. اینجوری دیگه مثلا اینجوری کسی بگه آقا من میخوام با کله من لغ زدن اسقاط خیار بکنم مثلا، نه اسقاط خیار یه فرایند روشنیه، باید با یه داله چیزی باشه، ممکن بشه اجازه دارم، ممکن هست اجازه دارم بدیم ها، ولی علل قاعده اینجوری نیست که حالا گفتیم حقه دیگه همه چیزش دست، حتی نحوه اعمالش هم دست خودت باشه، کیفیت اعمالش هم دست خودت باشه، نه ممکنه یه بخشش رو بگیم اینا احکام شرعیه. گرفتید چی شد مسئلتون؟ خود این یه فایل قشنگیه، یعنی تفکیکی باعث میشه در بعضی از احکامش باشه. از خود عادل خیار به امورن احدها اشتراط سقوطهی بالعقد، شرط سقوط هم بحثش گذشت. حالا نکته این که اینجا هست، ولو شرط سقوط بعدهی فقط سرح بعدان به صحه ولا بحث به، اگر کسی بیاد شرط سقوط بعضش رو بکنه، مرحوم سید عاملی تو مفتاح الکرام تصریح داره به این که اینم صحیحه، من چرا اشکالی دوی نمیبینیم دیگه، حقشه، حق خودشه، هر جور بخواد حق خودشو اعمال. نسبت به اینکه تبعیض قائل بشه که مثلا دو روز یا یک روز رو قبول کنه قبول کردیم، نسبت به اینکه بخواد منقطعش کنه یعنی از حالت استمرار بندازدش گفتیم لهو فیه تأمل و قابل تأمل، که اگه بگیم این بخشش حکمه شاید اجازه انقطاع ندیم، یا استمرارش چیزی نیست که دست تو باشه، اصل زمانش و دو روز یه روز سه روزش دست تو، ولی بخواد منقطعش کنی و از حالت استمرار خارجش کنی شاید بگیم. و ثانی هم اسقاط او بعد العقد و قد تقدم الامر، اما و ثالث که قبلا وعده به اینجا دادیم، بحث تصرف که مهمترین بحثه، دیگه از اینجا بعد تو بحث تصرف عمدتاً میریم چه تا آخر خیاره هی. از تصرف دوستان ولا خلاف فی اسقاطه فی الجمله لهذا الخيار، اصل این که تصرف فی الجمله مسقط این خیار است محل بحث نیست، البته اینکه نحوه این اسقاط چی است و چه تصرفایی و اینها بحث خواهیم کرد، اما اصلش مون و يدل عليه قبل الاجماع عن نصوص، اجماع اجماع مدرکی است، قبل از اجماع نصوص دلالت بر این. ففي صحيحه ابن رعاب اونجا حضرت فرمودن فان احدث المشتري في ما اشترى حدثا قبل الثلاثه ايام فذلك رزن من ولا شرط له، اینو ما قبلا هم داشتیم به اینکه فذلك رزن من، اگر مشتری در ما مشترا حدثی رو ایجاد بکنه قبل از ثلاثه، که این حدث هم بعدن از حضرات پرسیده شده منظورتون از این حدث چیه، در مورد صحبت خواهیم کرد، این رضایت است و ولا شرط داره. قیل و من حدث، حدث چی آقا جان؟ قال ان لام است او قبل او نظر منها الى مکان محرم علیه قبل الشراء، این زیل چون خرید جاریه هست حضرت اومدن مثال چیز میگن لمسش کنه تقبیل کنه یا نگاهی بکنه که قبلا حرام بوده برش قبل از شرا، اینا میشه چی چی؟ خیلی خطرناک ها، اینجوری باید مثلا آدم جاریه رو بگیره ببره خونه نگاه بهش بندازه، اینجوری که نباید نگاه بندازه خیار حیوانش دود میشه میره هوا، که حالا اینا رو بحث میکنیم، معلومه بحث لغویت میگه اون چه وضعیه، دست طرف مبیع برم حیوان برم کلا دود میشه، این اصلا عملا لغویت پیش میاد با حکمت جل آفر نظرش اتفاقا اینم میگه هم لغویت میگه هم منافات با حکمت میگه، اینا رو بهت بحث کنیم. بعد این لامصب رو گرفتن، لامصب معنی مباشرته نه صرف لمس، مباشرت منظور. حالا روایت بعدی صحیح زبان کتم تو لعبی محمد علیه السلام و عسکری علیه السلام فر رجل اشترا دابتا من رجله فاحدث فیها حدثا، یه بلایی سر شده، یه اتفاق، یه کاری باش کرده، مثلا من اخذ الحافر او نعلها او رکب زهرها فراسخ، مثلا اخذ الحافر، حافر به این سم یک تکه میگن، سم یک تکه که مثلا اسب و امثال زالک میگن حافر، در مقابل خف که و زلف، خف به پای شتر و امثال شتر میگن، خف به زلف به سم دو تکه میگن، مثل سم گوسفند و اینها رو میگن زلف. حالا میگه این اومده سومش یه مقدار عقد کرد، عقد سوم دوستان میگه صاف میکردن کفشو یکم میگرفتن شکست یا شینا رو برطرف کردن سوم باده میکشیدن، میگه گفتن عقد الها نه علم که مشخص نه علش میکن، یا رکب زهرا فراسخ چند فرسنگ که بر دوش او سوار شده، حالا الهو ان يردها في الثلاثه ايام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها او الركوب الذي ركبه فراسخ، خيارش چطوره؟ حضرت فوقع علیه السلام اذا احدث فیها حدثن فقط وجب شراء ان شاء الله تعالی. روش استفتا جواب دادن هم حضرت یه جور این یاد ما میده و الله العالمی میمیسن با این چیزا. اگر حدث درش ایجاد کرده دیگه شراء واجب شد. و فی ذیل صحیحت المتقدم عن قرب الاسناد که قبلا داشتیم قلت له ارأیت ان قبلها المشتری او لامسه، روایتی که در مورد جاریه بود میگه اگر تقبیلش کرد یا لمسش کرد، قال اذا قبل او لامسه او نظر منها لا ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط و لازم البيع. خب پس تدل علیه فی التذکره مرحوم علامه در تذکره بعد الاجماع استناد کرده به چی؟ بعد الاجماع دوستان اینجا منظور مدرکی غیر مدرکی نیست، بعد از نقله، یعنی اول گفته اجماع داریم بعد از اینکه استدلال کرده به اجماع استدلال کرده، پس این اون بعد و قبل الاجماع معروف نیست استدلال. ایشون استدلال کرده به ان تصرف دلیل و رضا، اون تصرف دلیل و رضاست. یادتون باشه ما قبلا میگفتیم ملاک رضایت است و هر جا رضایت باشد سقوط خیار پیش میاد، تصرف هم دلیل بر رضا. و فی موضع آخر منها انه دلیل الرضا به لزوم العقد. ببینید اونجا فقط گفته دلیل الرضا، اینجا متعلق رضا رو تعریف کرده که منظور رضایت به چی، چون اینکه بحثیه رضای به چی داره این آدم، رضای به اصل عقد دارد یا رضای به لزوم عقد دارد. میگه نه رضایت به، ولی رضایت به اصل عقد رو که همه دارن، اگر رضا به اصل عقد نشه اصلا عقد منعقد نمیکرد. خود ایجاب و قبول رضایت به اصل عقد است، نه رضایت به لزوم عقد. و فی موضع آخر منها کما فی الغنیه ان التصرف اجازه، اونجا هم تعبیر اجازه رو بکار، اجازه هم گفتن یعنی الزام العقد، یعنی رضایت به لزوم عقد. حالا باید بریم سراغ مفهوم حدث که منظور از این حدث چیست. اگر مطلق تصرف است هم با تبادر ما مشکل داریم که از حدث هر تصرفی در میاد، هم مستلزم اینه که همیشه رضایت نیست. هر حدثی شما آقا دابه رو خریدید دهانش گرفتی برید تا خونتون، راضید به این دابه؟ عمرن دلالت بر رضایت داشته باشه؟ یا یه نگاهی کردید به این عمه‌ای که خریدی، نظری نیم نظری گوشه چشمی انداختید به این، راضی شدید؟ نه داداش اتفاق من تازه دارم نگاه میکنم ببینم راضی هستم یا نه، کجا راضی هستم. و اون وقت مشکلات دیگری اینجا پیش میاد، خیال کل لغو میشه، چون شما هر چی بخری دست بهش بزنی یه نگاه بکنی. و نکته دیگر، نکته که آسید فرمودن چی آقا؟ با حکمت خیار حیوانم منافات داره. داداش ما اصلا گرفته بودیم که چک کنیم، حالا شما میگید دست بزنی ترکیده خیارت، خب این چه چک کردنیه؟ چک کردن ها مساویست با تصرف، تصرف مساویست با سقوط الخیار، سقوط الخیار دیگه حق فسخ کردنی برای ما باقی نمیذارد که بگیم تست کن که بینیم شه. لذا اینا مشکلاتیه که سر راه تفسیر سختگیرانه‌ای که از حدث شده، بعضی گفتن حدث یعنی مطلق التصرف، منم چون این چهار تا اشکال رو به مطلق التصرف دارم، بعد میرن میگن نه شاید بگیم که منظور از تصرف، تصرف دال بر رضاست، این رو بررسی میکنن و با روایات هم یک احتمالاتی در میارن تا بریم ببینیم چه میشه. اینجا هاش هنوز مهمه تا بریم سراغ بحثایی که کلمات فقها و این سلام.
حالا اون حکم رو من کجا دارم؟ اون از دلیل در زیدم چه فرقی میکنه؟ اصلا خود این که مثلا یا خوش گفته مثلا این که در روز باشد و من از چیز در آوردم حکمیه، مثلا این روز بودنش تو حق نداری تو روز بودنش تصرف کنی. چجوری کردی شما الان استمرار رو از این که نمیتونستی روزا رو کم کنی استمرار رو نمیتونی چخت توش یه جا آوردی؟ چه فرق میکنه؟
چون که قائل حقی که برای شما جعل شده است اصل خیار دست روز است، این حق شماست. این حق الان اهل عموم الاستقراقی به سه تا بخش هم تقسیم میشه، یا حتی به آناتی تقسیم شده، تعداد آنات تقسیم شده
بله.
اما کیفیت اعمال این حق و استفاده از این حق دیگه دست شما نیست، نه حکم شرعی.
خب همین شما چجوری میایید اونجایی که میخواید اصل حقو بگید آقا یه چیزی اصل حقه که قابل اثباته، یه چیزی کیفیت، این دو تا رو چجوری اون تیکش میبره تو اصل، تیکش میبره تو کیفیت؟
چون خیلی واضحه، خیلی واضحه، اصل حق خیار، خیار حیوان شاره جعل کرده برای شما سه روز خیاره. اما حالا من میخوام اینو هر چون دلم میخواد استفاده کنم میتونم؟ نه، اینجا شاره یه سری احکام داره. مثلا یکی از اون احکام اینه که این خیار شب و روزش اصلا منقطع نیست، یعنی یا هست یا نیست، اگه هست متصله، اگر همون کلا نیست. اما اینکه بگی هست و منقطعه، این خلاف اون حکم شرعه.
همین الان شما مثلا به گفتیم آقا اصل و قابل تبعیض هم نیست، شما چجوری براش تبعیض کنید؟ اینو از کجا فهمیدی؟ یعنی اون تیکه تصرفاتی که تو این نقل میتونی بکنی چجوری فهمیدی که مال اصل هر نیست، مال کیفیت یا مال کیفیت مال اصل؟
بالا بالا نم یه حکم، که من اینو از حکم در آورد، از دلیل حکم استفاده کردم، نه از حق نحوی اعمال حق. یعنی اونی که میگفت استمرار داره، استمرارش مال حق خیار نبود، استمرارش مال دلیلی که شارع بر ما جعل کرده است. خب این شارع بر ما جعل
کرده، چون اینکه شما فهمید الان بازم مثلا میشه
شما باید اثبات کنید اون طرفش.
نه وقت خب همین وقتی که ما الان داریم میبینیم که آقا اجازه دادن که ما تصرف کنیم توی مثلا فرض کنیم 3 روز یا 2 روز، تو بقیه‌اش